are listening to KBOO Portland on 90.7 FM and streaming online at kboo.fm.
Tune in to Higher Reasoning Reggae every Sunday morning at 3 a.m. Higher Reasoning Reggae is dedicated to bringing international reggae word and sound power to the massive airing early Sunday mornings at 3 a.m. only on KBOO Portland.
Hour show with your host Davood on KBOO Portland, Oregon, 90.7 FM, 104.3 FM Corvallis, 91.9 Hood River, and on the web at kboo.fm. This program is going to be in Persian language, and I hope you enjoy our music. Badrut khidmat shanandagan aziz. امیدوار هستم که این روز دلانگیز تابستانی رو به ظهر در نزدیکی های ظهر هم هستیم تقریباً 11 و 23 دقیقه است بهتون خوش گذشته باشه. هوای بسیار مرغوب تابستانی داریم، آفتاب نچندان گرم، یه شب که خیلی هم خنک بود، سرد بود، چند روز هوای داغ 90 و 95 اینها رو پشت سر گذاشتیم. البته ماه مرداد ماه خواهد بود و به زودی باز هم گرما در این ماه به سراغ ما خواهد آمد تا برسیم به ماه شهریور، به ماه سپتامبر، به یکی از بهترین هواهای متعادل سال رو ما تجربه خواهیم کرد. در این ماه مرداد اتفاقات و وقایع زیادی در ایران ما رخ داده، فرصتی باشه در مورد اونها صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید در همین اول برنامه من یک گزارشی بدم از هفته گذشته. هفته گذشته در با همت سازمان بانوان اردان و کانون اندیشه برنامه به نام برنامه فرزانگان برپا شد. دو ساعتی برنامه بود در این محلش هم UNI Cultural Student Center. برنامه بود برای بزرگ سالان، برای پدرها، برای مادرها و البته جوانها هم در اون شرکت کرده بودن. این برنامه یک مدیتیشن کوتاه مدت 10-15 دقیقه‌ای در اختیار این خانم دکتر پریچهر سامانی زحمتش رو کشیدن و ما رو مدیتیت کردن. بعد هم دکتر همدانی در مورد آزاره شاید جلوگیری از کند کردن روال اون صحبت کردن. در انتهای برنامه تمام طول برنامه دو ساعت بود و بعد از سخنرانی آقای دکتر نماز بخونم چای شیرینی هم وجود داشت. این رو از سلام نندازم یه ده پونزده دقیقه بیستقیقه هم استراحتی وسط بود و بعد نشستیم و با موسیقی آقای حبیبی همخان خودمون ما هم آواز خوندیم جای شما خالی. دست جمعی آهنگ های جالبی رو، آهنگ های شادی رو، آهنگ های پرنشاط و پرخونی رو بلند بلند داد زدیم و خوندیم و حتی آخر کار به رقص یکی دو نفر از هنرمندان هم رسید. به هر حال برنامه بسیار خوبی بود. این رو میخوام خدمتتون بگم که لطف کنید بزرگ سالان خودتون رو به این جلسه بیارید. جلسه بعدی، آها اینو اول باید بگم، جلسه بعدی خواهد بود در دومین یک شنبه از هر ماه، بنابراین در ماه آگست دومین یک شنبه اون از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر در این آدرسی که خدمتتون میدم 11905 11905 ساوت وست 69 اونیو تایگرد اورگان، نزدیکی های والمارت و وینکو و اونجا ها هستش، کاسکو و در اون خیابان هستش، پورتموس بهش میگم، به اون خیابون تقاطع پورتموس و 69 هم هست. برنامه جالبی هست، برنامه جالبی خواهد بود و برگزار خواهد شد. یک سوشالایزی هست به قول این فرنگی ها، دور هم جمع میشیم، ضمن اینکه مراقبه میکنیم، مدیتیشنی میکنیم، یک کمی صحبت های پزشکی میشنویم، چای و شیرینی خدمتتون عرض کردم، شاید به این بهانه من شما رو بکشم بیارم به اونجا، و موسیقی آقای حبیبی و آواز خواندن و یک محیط شاد و گرم به خصوص برای کسانی که مثل من در سن و سال من دایره معاشرتشون کوچک شده، تنگتر شده، بیرون زیاد از منزل نمیرند، اکثرا پای تلویزیون نشستیم و وقتمون رو به برنامه های تکراری تلویزیون، بعض وقتا برنامه های خوب تلویزیون میگذرونیم، صحبت نمی کنیم با کسی، خدای نکرده افسردگی پیش میاد، خدای نکرده انزوا طلبی پیش میاد. اگر می توانید بزرگ سالان خودتون رو لطف کنید، خودتون هم بیاین، بهتون بد نمیگذره، بهتون خیلی خوش خواهد گذشت و در این برنامه فرزانگان شرکت کنید. من همینجا تشکر میکنم از سازمان بانوان اورگان، از کانون اندیشه، از آقای حمید حبیبی و از خانم مرضیه سالاری، دست‌اندرکاران این برنامه خوب و دلگشا. امیدوارم که در هفته دوم ماه آگست همه شما رو زیارت کنیم، همه شما که شما رو زیارت کنیم و به پدرها و مادرها سلام کنیم و یک برنامه خوبی رو در کنار هم باشیم. مدتش هم 2 ساعته، چندان سنگین و زیاد نیست. این برنامه‌ای بود که من بایستی خدمت شما میگفتم. شاید به طور مختصرتر و کوتاهتر در انتهای برنامه هم باز این رو خدمتتون عرض بکنم. برگردیم به هوای خوب پورتلند و گفتم خدمتتون بنده یک با کمک تنهام که نه، با کمک همکاری بسیار مثبت و مفید عیال یه دونه بوته گوجه فرنگی کاشتیم و این شده تماشای من که هر روز آبی بدیم و یک نگاهی بکنیم ببینیم که این گوجه فرنگی های سبز کی قرار قرمز بشن. میدونم شما در منزلتون حتما کاشتید از سبزیجات، گل، چقدر گل سرخ، گل روز، ما گل روز رو در ایران میگفتیم گل سرخ، فقط به این نام میشناختیم، چقدر زیباست این بوته هایی که در خونه ها من میبینم، زرد، گل های زرد روز، سرخ روز، چقدر زیباست. تابستان قشنگیش به همین چیزه که آفتاب هست، هوای خوب هست، گل هست، سبزی هست، گوجه فرنگی هم هست. به آهنگی گوش کنیم از پروا. قبلا هم این آهنگ رو من پخش کردم از خانم پروا، در ایران میخوند، در اون موقع خانم پروا رو جز رده خواننده های کوچه بازاری میگفتن. حالا اسم بهتری داریم، خواننده های مردمی. یادم نمیاد، شاید در تلویزیون و رادیو هم خوانده باشه، ولی خب میخوند در کافه ها میخوند و خیلی هم صدای قشنگ و دلپذیری داره این خانم پروا. آهنگی هست از فضلالله توکل. فضلالله توکل نوازنده سنتوره. اگر زنده هست خداوند عمرش رو به درازا بدارد. او آهنگ های بسیار زیاد قشنگی ساخته، به خصوص آهنگ های خوبی که اکبر گلپایگانی، حس ابریشمی، نه حس ابریشمی مال خانم پرواز، آهنگ های فراوانی برای گلپایگانی ساخته، برای خوانندگان دیگر هم ساخته و این آهنگ زیبا رو هم ساخته که خانم پروا برای شما اون رو اجرا میکنه.
واسه من خنده کودکان عشق، عشق درویشی عارفان عشق، خونه گرم و چراغ خونه روشن، زندگی زلال و آمیان عشق.
تظاهر همه نیرنگ و فرق
آهنگ بسیار زیبایی بود از پروا. چه صدای قشنگی، چه آهنگ زیبایی، چه شعر قشنگی، حس ابریشمی. من میخواستم برای شما آهنگی رو پخش کنم با شعری از سعدی که حالا پیداش نکردم هرچی گشتم. میدونید که خیلی از آهنگسازان ما این روزها استفاده میکنند از غزلیاتی که شاعران متقدم، شاعران قبلی، بیشتر هم از مولانا استفاده میکنند یا از سعدی، گهگاهی هم از حافظ شعر میخونند. در میان انبوه شاعرانی که ما داریم، در میان خیلی شاعران بسیار زیاد، یک روز باید بشینیم و اصلا این بحث رو بکنیم که چرا شعر و ادبیات در میان ما مردم، در ملت ایران اینقدر رسوخ پیدا کرد. شاید الان صحبت از شعر و شاعری چندان مناسب نباشه، با توجه به اینکه اولا کسانی که در خارج از کشور هستند خود به خود از این مسائل دور هستند، در داخل نه به این دوری نیستند از ادبیات و شعر و اینها، ولی آنچنان اتفاقات مهیبی افتاده، حالا خودتون میدونید و من هم بهش اشاره میکنم، جنگ است و بیابی است و بیبرقی است و گرانی است، اینجور چیزها، حوصله برای شعر و شاعری باقی نمونده. سابق بر این نه، حتی مثلا برنامه های رادیویی، یادم مهدی خطیبی برنامه شعر داشت و آواز داشت و دیگران هم از این چیزها زیاد بود، برنامه گلها بود، اول شعر میخوندن و فلان. اون دوران گذشت، دوران بیبرقی رسید، دوران بیابی رسید، اما به هر حال شعر در جامعه ایران نخواهد مرد، ادبیات نخواهد مرد، هنر هرگز از بین نمی‌رود و تعالی پیدا می‌کند. در مورد شعر این خدمتتون می‌گفتم که ما سه تا شاعر داریم متقدم، هر کدوم به فاصله 100 سال، یعنی در هر کدوم در یک سده، از سده پنجم تا سده هفتم زندگی کردن، مولانا، سعدی و بعد حافظ، که از سایر شاعرای ما برجسته تر هستند، خیلی خیلی برجسته تر هستند. یکی دیگه هم هست ولی اون به بحث امروز ما نمیخوره، او فردوسی هست و شاهنامه. این شاعرایی که من خدمتتون عرض میکنم غزل سرا هستند و غزلیات فراوان سرودن، همه ما شنیدیم این غزل ها رو، هر کدوم هم سبک و سیاق خودشون رو دارند، هر کدوم هم دوستان و طرفداران خودشون رو دارند. مولانا غزل عرفانی الهی عاشقانه میگوید، بی تو به سر نمیشود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. حافظ شعر ایهام، شعر وهم برانگیز، خیال برانگیز، احساس پر از احساس، پر از لطافت دارد. سعدی به او شعر شیرین سخن میگن، برای اینکه آنچنان شعرش سبک، راحت، سهل و ممتنع اسم شعرش رو گذاشتن، یعنی به نظر خیلی آسون میاد اینطور شعر گفتن، ولی خب کسی نمیتونه مثل سعدی بگه و پر مفهوم شعر میگه. میخواستم راجع به اینها صحبت کنم ولی خب گرفتاری های دیگری پیش آمد کرد و اجازه بدید که اگر شما حوصله داشته باشید و اگر من حوصله داشته باشم در یک برنامه هایی به ترتیب، به تحلیل، یعنی به قول کارشناسان برجسته ادبیات، به تحلیل و تفسیر شعر این سه شاعر بزرگ هر کدوم در یک برنامه بپردازیم. گنجینه ادبی ما هستند و صرف نظر از بیابی و بیبرقی همچنان باقی خواهند موند با ما، جز افتخارات ما هستند، افتخارات که دیگه انقدر گفتن دیگه خسته شدیم، جز داشته های ما هستند، جز دارایی های ما هستند، دارایی هایی که کسی نمیتواند از ما اونها رو بگیره. گوش کنیم به یک آهنگی و بعد در خدمت شما خواهیم بود. این آهنگ هم با یک صدای فکر کنم فوق‌العاده مرغوب خدمت شما ارائه میشه.
آسمان چشم او آینه یکیست چی بان بود درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد سرنوشته این جدایی دست او بود گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد چهرهش آینه یکیست آن که با من روبرو بود درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود این گناه از دست او ای شکست خاطر من روزگارت شادمان باد ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان باد ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو شکست خاطر من روزگارت شادمان با
بله آهنگ زیبایی بود از آرتوش به نام نفرین این آهنگ در دوران خودش غوغای فراوانی کرد و خیلی پرسر صدا بود در اخبار امروز رو ما از طریق آقای مصطفی که لطف کردند و از سفر برگشتن در خدمت شما خواهیم بود و خواهیم شنید اون چرا که من میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که با اینکه حال هوای جنگ هنوز بر ایران در فضای ایران مطرح هست هر روز خبری میآید از یک انفجار در جایی در قم در بالشکا آبادان اینا که قدیمیه جدیدترش هم هست امروز هم خبر رسید که دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق رو یکی 61 ساله یکی 48 ساله به اتهام لانچر سازی و لانچر درون پراکنی اینجور چیزها اعدام کردند یک آقای قاضی که الان اسمش یادم نیست قاضی دادگاه های بین المللی اینجور چیزها هستش میگوید که احتمال داره یک موج کشتار دیگری رو جمهوری اسلامی به راه بیاندازه، از کسانی که اونها رو فکر میکنه که با موساد اسرائیل در تماس بودند و شاید هم برای ترسوندن جامعه. در کنار این فضای روبانگیز جنگ که میدونیم جنگ آتش بس برقراره و معنای آتش بس این هست که جنگ تمام نشده، جنگ ناتمام، جنگ نیمه کاره، جنگی که سرانجام اون به کجا خواهد رسید سرانجام روشنی نداره، و در کنار اون در خارج از کشور یک تحرکات سیاسی جدید دیده میشه. دیروز یک کنفرانسی بود در مونیخ، طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در اون جمع شده بودند. در اونجا رضا پهلوی اعلام کرد که قصد و هدف این هست که این حکومت بره و به جای اون حکومت دیگر بیاد، که این حکومت دیگه از طریق صندوق رأی آزاد انتخاباتی باشه. و خودش هم پذیرفت که هر موردی رو که هر نقشی که بود مردم از او بخواهند همون رو اجرا خواهد کرد و در پی رهبری و حکومت نیست مگر اینکه مردم بخواهند. و بعد از همه این مگر اینکه رو من اضافه کردم بهش، یعنی چیزی نگفته بود، و از همه مخالفین خواست که دور هم جمع بشند و یک جبهه تشکیل بدند که بتواند در مقابل جمهوری اسلامی حرکتی بکند، اقدامی بکند. این کنفرانس با تقریبا با شکوه فراوانی برگزار شده، سخنرانان متعددی هم داشته در تایید گفته های او و در ادامه راه او، و سخنرانانی که بیشترشون در سابق مخالف او بودند و حالا به او پیوستند بعد از 45 سال 46 سال و اینطور دریافتند که او شاید راه چاره باشه. با این وصف آنها که به او نپیوستند هرگز به او نخواهند پیوست، و این دلیل ساده‌ای داره. همه در برگزاری یک انتخابات آزاد با هم مشترکند. اونها که با رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی مخالفت دارند از این میترسند که از اون انتخابات آزاد رضا پهلوی بیرون بیاد، و تکلیفشون با اون تکلیف چه خواهند کرد؟ گروه فراوانی از چپی ها، طرفداران دکتر مصدق، ملی مذهبی ها و غیره و دیگران. به هر حال این کنفرانس در حد خودش موفق بود، ولی به نظر من در جمع کردن همه گروه های مختلف سیاسی موفق نخواهد بود. اگر موفق بشه من به شخصه خب بسیار خوشحال میشم، مثل هر ایرانی دیگری که از اتحاد بیشتر لذت میبره تا از پراکندگی. مسئله آب را هم که میدونید در چه شرایطی هستش. تقریبا اگر به سایت های ایرانی، به تلویزیون هایی که با ایران کار میکنند اینها مراجعه کنید، مسئله جنگ رفته به درجه دوم نه درجه دوم اهمیت، ولی کمی کنار رفته. مسئله حادتری به نام آب، بحران آب و بحران برق بالا آمده. یکی دو هفته پیش همه کسانی که تحلیل میخواستن بکنند وضعیت جنگ رو تحلیل میکردن، کی برد کی باخت، ما چی از دست دادیم اونا چی از دست دادن و غیره. طبیعتا جمهوری اسلامی هم دائم صحبت از پیروزی میکنه. نمیدونم حالا همه این تحلیلگرا، همه این برنامه ها سویچ کردن روی بیابی و روی بیبرقی. خب این حالتی است که فعلا در ایران برقراره، اونطور که میشنویم من تا چند اندازه تا 100% هست یا غیره نمیدونم، ولی خب وقتی خبر میاد که اعلام میکنن فردا از ساعت 2 تا ساعت 4 آب ندارین، این نشون میده که وضعیت بیابی به کجا رسیده. بحث میکنند که این بیابی سرمنشأش چیه، دلیلش چیه، گرفتاریش از کجاست. همه آدم هایی که سرشناس هستند در این کار، مثلا عیسی کلانتری که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، محمد فاضلی، نمیدونم دیگران، این بیابی به خوشسالی از سالها قبل زمزمش بلند بود. حتی من خاطرم هست که چندین بار در این برنامه من اون چون که راجع به بیابی گفته بودند و نشست زمین در اصفهان، در تهران و جاهای دیگه بخونده بودم، خدمتتون عرض کردم و گفتم طبیعتاً دیگران بسیار بیشتر گفتند، بسیار فراوانتر گفتند این چیزها رو در مورد بیابی صحبت میکردند. دیشب یک بحثی رو گوش میکردم، بحث برزن این بود که آیا اداره کنندگان وزیر نیرو، نمیدونم سازمان آب، اینها غفلت کردند با سدسازی ها، با نمیدونم تغییر مسیر آب دادن؟ آیا هوای خوشسالی در 4-5 سال ایران به خوشسالی گرفتاره، اون باعث بیابیه؟ آیا مصرف مردم، حالا اما صنعتی، کشاورزی و یا خانگی، شرب مردم، کدومی که از این عوامل؟ بعد بالاخره به این نتیجه میرسند که هر ستای اینا دستن در کار بودند. هوای گرم، هوای خشک، کم آبی، کم بارانی، این یک دلیل عمده هست. استفاده بسیار زیاد در مسئله کشاورزی، خودکفایی کشاورزی، تولید زیاد محصولاتی که احتیاج به آب بر هستن، مثلا فرض کنید خیار و خب مصرف داخلی خانه ها، حمام گرفتن، نمیدونم شستشو، اینجور چیزها، این هم خودش از اندازه خارج بوده. که البته بیشتر صحبت بر سر این بود که اگه قرار باشه که مصرف، در مورد مصرف کاری بکنند، نمیشه مصرف خانوادگی رو کم کرد، یا مصرف صنعتی زیاد نیست، یک چند درصدیه، 70% مصرف آب در مناطق کشاورزی مطرح میشه. و بعد هم استفاده بی‌رویه از قنات ها، چاهایی که کندند و قنات آب رو کشیدند، آب زیرزمینی رو کشیدند به بالا و مصرفش کردند. اینها مجموعی هستش که فعلا مردم رو پریشان کرده و دولت رو سرگردان کرده، چون هیچ راهی هم ندارند. این مشکل بیابی مشکلی نیست که، یک بیماری مزمنیه که ممکنه بدتر بشه، ولی خوب شدنش احتیاج به خیلی زمان میبره. و اینکه دو مرتبه چجوری آب رو در زمین بکارند، این کار مشکلی هست. اینطور که از مجموع اخبار برمیاد، از مجموع گفته ها برمیاد، ما با چیزی به نام بیابی و خوشسالی همچنان دست به گریبان خواهیم بود در ایران. اجازه بدید من یک آهنگی رو برای شما پخش بکنم و برم به سراغ تلفن دوست عزیز و خوبمون آقای مصطفی. آقای مصطفی
سلام. جناب فاتحی،
صبح عالی بخیر بعد از مسافرت طولانی.
بله بله، با اجازه شما البته. سلام سلام به شما و شنوندگان عزیز این برنامه. طبق معمول نظر شما رو به خلاصه از خبرهای امروز و هفته گذشته جلب میکنم. در حالی که وضعیت جنگ، آتش بس و احتمال آغاز دوباره جنگ در بوته ابهام قرار داره، ایران و اروپا روز جمعه با هم ملاقات داشتن تا در مورد سرنوشت مکانیزم ماشه تصمیم بگیرن. 20 سناتور آمریکایی خواهان فعال شدن مکانیزم ماشه شدن. همونطور که میدونید اگر این مکانیزم فعال بشه تحریم های بسیار زیادی بر ایران تحمیل خواهد شد. این هفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازرسان آژانس بین المللی اتمی میتونن دوباره به ایران برگردن، اما مطلقا اجازه بازدید از مناطق آسیب دیده فوردو و اصفهان رو نخواهند داشت. این تصمیم درست چند روز بعد از اینکه ایران گفته بود که بازرسان حق ورود به ایران رو ندارن اعلام میشه. اگرچه آمریکا در حال حاضر تمایلی به گفتگو با ایران نداره، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 3 شرط رو برای گفتگو با آمریکا تعیین کرده. در درجه اول آمریکا باید اعتماد ایران رو جلب بکنه، از اقدام نظامی علیه ایران پرهیز کرده و حقوق ایران رو برای غنی‌سازی محترم بشماره. عباس عراقچی قبل از حضور در جلسه مذاکره با اروپا گفته بود که ایران خصوصا بعد از جنگ با اسرائیل به این نکته تاکید میکنه که مواضع خودش در مورد غنی‌سازی اورانیوم رو تغییر نداده و همچنان مایل هست که در حد متعارف و با نظارت بین المللی به کار خودش ادامه بده. بعد از گذشت 1 ماه از حمله اسرائیل به زندان اوین، گزارشاتی حاکی از وضع بسیار بد زندانیان میرسه. وجود سوسک و ساس و سایر حشرات و آلودگی بیش از حد زندانیان رو وادار کرده که در کف زندان بخوابن. بعضی از این زندانیان به زندان قرچک و سایر زندان‌ها منتقل شدند، اما بعضی از اونها مجبور شدن که در اونجا بمونن. گفته میشه که بسیاری از این زندانیان در تحسن‌هایی که کردن به وضع بد خودشون اعتراض کردن و به هیچ وسیله بهداشتی هم به هر حال دسترسی ندارن. از سوی سازمان عفو بین‌الملل حمله اسرائیل به زندان اوین که یک منطقه نظامی به شمار نمیاد رو مغایر قوانین جنگی دونسته و اون رو محکوم کردن. از طرف دیگه همین سازمان ایران رو متهم به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه اسرائیل کرده و اعلام داشته که استفاده از این نوع ابزار برخلاف قوانین جنگی. روزنامه کیهان به سردبیری حسین شریعت مداری گفتگوی عباس عراقچی با شبکه‌های خارجی رو به باد انتقاد گرفته. عراقچی گفته بود که ما قصد نابودی اسرائیل و یا محو کردن اون رو از روی نقشه نداریم. روزنامه کیهان گفته که عراقچی باید سخنان آیت الله خمینی مبنی بر محو اسرائیل رو تکرار می‌کرد. عباس عراقچی امروز اعلام کرده که در گفتگوی او با شبکه‌های خارجی تقطیع شده است و بسیاری از بخش‌های اون پخش نشده. سخنگوی سپاه پاسداران گفته که هیچ یک از فرماندهان سپاه که در حملات اسرائیل کشته شدند از تلفن‌های هوشمند که قابل ردگیری باشه استفاده نمی‌کردند. اما یک مقام دیگه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ردگیری تلفن ها در بسیاری از موارد دیگه هست، از جمله وقتی که پولی به حساب شخصی ریخته میشه اون شخص از طریق تلفن یک اخطاریه دریافت میکنه که نشون میده که پول به حسابش واریز شده و همین میتونه یکی از عوامل ردگیری این تلفن ها باشه. مصطفی تاج‌زاده یکی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی در نامه از زندان با اشاره به وضع کنونی کشور بعد از جنگ به خامنه‌ای توصیه کرده برای نجات کشور، در حالی که لغو تحریم ها تقریبا غیر ممکنه و مذاکره هم با آمریکا صورت نخواهد گرفت، بهتره که با تأسیس مجلس مؤسسان انتخابات آزاد در ایران برگزار کرده و به سرعت از قدرت کناره گیری بکنه. پیشنهاد لایحه محتوای خلاف واقع از سوی دولت پزشکیان انتقادات گسترده‌ای رو حتی از سوی طرفداران خودش به دنبال داشته. طبق مفاد این لایحه چنانچه جراید یا شبکه‌های مجازی به نشر اخباری که واقعیت نداشته و یا تحریف شده از واقعیت باشند و یا به طور عمدی بخشی از واقعیت رو حذف بکنند به طوری که باعث تشویش افکار عمومی بشن مجازات خواهند شد. طرفداران پزشکیان این لایحه رو مغایر شعارهای انتخاباتی او ذکر کردند و گفتند که این یک دلیل بزرگ برای سانسور و به هر حال فاش کردن بسیاری از اطلاعاتی است که دولت حاضر به افشای اونها نیست. مسعود پزشکیان در مصاحبه با شبکه الجزیره در قطر گفته که او مخالف جنگه، اما ایران مطلقاً از جنگ گریزان نیست. او گفته که ما حاضر هستیم که در صورت جنگ از خودمون دفاع کنیم و به هیچ کشور دیگه هم برای کمک نیاز نخواهیم داشت، اما تأکید کرده که ایران مطلقاً جنگ جدیدی رو شروع نخواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرده که اخراج جمع کثیری از افغان‌ها از ایران و پاکستان باعث شده که این عده در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت، شکنجه و زندانی بشن. کسانی که بیشتر از همه مورد آزار و اذیت حکومت طالبان واقع شدند زنان و دختران افراد وابسته به دولت سابق افغانستان بودند. دولت ایران مدعی است که تاکنون بیش از 700 هزار افغانی رو از کشور اخراج کرده. انفجارها و آتش سوزی های گوناگون در ساختمان ها و پالایشگاه های ایران خصوصا در برخی از کارخانجات در ابتدا به انفجار کپسول های گاز و بیمبالاتی مسئولان نسبت داده شده بود، اما اخیرا مقامات ایرانی میگن که در این موارد به اسرائیل مشکوک هستند. هنوز عوامل اسرائیل در ایران فعال هستند و
من قطع شد برنامه، اجازه بدید من دو مرتبه آقای مصطفی رو بگیرم. آقای مصطفی،
آقای فتحی، خدمتتون هستم.
دست گل جون، من باب دادم، ببخشید.
من نمیدونم که تا کجای اخبار گفتم، ولی از همه جا ادامه میدم. کمبود آب و قطع برق دولت ایران رو با بحران جدیدی روبرو کرده. دولت تهدید کرده که خانواده های پرمصرف رو جریمه میکنه. گفته میشه که دریاچه رضایی به زودی کاملا خوش خواهد شد. معترضان در بسیاری از شهرها علیه بی‌آبی و قطعی برق به تظاهرات پرداختن و بر اساس گزارش خبرگزاری ها جمعی از اونها هم در تظاهرات مسالمت‌آمیز دستگیر شدند. روزنامه اشپیگل چاپ آلمان گزارش داد که هالک بانک ترکیه 1.5 میلیارد یورو به ایران منتقل کرده. مقامات آمریکایی قبلا این بانک رو در ارتباط با شبکه‌های پولشویی تحریم کرده بودند. خبرگزاری یورو نیوز اعلام کرد که ایران موفق شده 5 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 رو از طریق شبیه فیلم های جاسوسی توسط شرکت های سوری خودش خریداری کرده و به ایران منتقل کرده. هنوز معلوم نیست که پول این هواپیماها از چه محلی پرداخت شده و این هواپیماها چه موقع وارد ایران شده. مقامات سپاه پاسداران تنها 1 ماه بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل اعلام کردند که حاضر به آغاز جنگ با اسرائیل هستند. از سوی اعلام شده که قبل از جنگ ایران و اسرائیل تلفن بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور توسط جاسوسان شنود می شده. هنوز دلیل این معلوم نیست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد اینکه گفته میشه ایران با غنی‌سازی زیر 1% موافقت کرده یک دروغ محض. ایران خواهان غنی‌سازی اورانیوم در حد متعارف است که از طریق سازمان انرژی هسته‌ای به اونها داده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی است که در میانه جنگ ایران و اسرائیل منزل مقابل منزل او بمب‌گذاری شده بود. او گفت که خود او متوجه این موضوع نشده بوده اما مجبور شده که چندین بار محل زندگی خودش رو عوض بکنه. او همچنین ادعا کرده که به مجرد آغاز جنگ با اسرائیل به استیو ویتکاف پیام داده و به همین جهت ترامپ درخواست آتش بس داده. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی دلیل آتش بس رو صدمات شدید موشک‌های ایران به اسرائیل و بالا رفتن تلفات در این کشور ذکر کردند. قوه قضاییه اعلام کرده که 2 عضو سازمان مجاهدین خف که متهم به ساخت لانچر و خمپاره انداز بودند رو در ایران اعدام کرده. نام این افراد بهروز احسانی 69 ساله و مهدی حسنی 48 ساله. این دو نفر در سال 1401 دستگیر شده بودند. معلوم نیست که آیا این عده با اسرائیل در ارتباط بودند یا نه. حمله مسلحانه جیش العدل به دادگستری زاهدان حداقل 9 کشته و 22 مجروح به جا گذاشت. این گروه مسئولیت این حمله را پذیرفتند. بنا به گزارشات رسیده مهاجمین جلیقه‌های انتحاری و نارنجن کم به همراه داشتند و به همین دلیل تعداد زیاد قربانیان در این حادثه بوده. 2 نفر از کشته شدگان خود مهاجمین بودند که در درگیری با مقامات جمهوری اسلامی کشته شدند. گفته شد که در اغلب کشته شدگان و مصدومین افراد عادی بودند و یک زن و کودک هم در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
با سپاس فراوان آقای مصطفی عزیز. Thank you.
خوشی آمد به دل تنگی در آن شب خوشی آمد ز چشمم تا که او را دید گل کرد گل کرد گل کرد
شنوندگان عزیز، امیدواریم که هفته بسیار خوب و خوشی رو شما در پیش داشته باشید. تا دو هفته آینده باز هم تکرار کنم خدمتتون که برنامه فرزانگان در یو اند آی ایونت سنتر در خیابان 69 تاگرد برای بزرگسالان در دو هفته آینده، هفته دوم از ماه آگوست برگزار خواهد شد از ساعت 2 تا ساعت 4 بعد از ظهر. امیدوارم که تشریف بیارید اونجا و زیارتتون بکنیم. خدا نگهدار.
Estás escuchando a KBOO Portland en el 90.7 FM, K282BH Philomath en el 104.3 FM y K220HR Hood River en el 91.3 FM.